أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فاطلع الى اله موسى و انی لحظنه کاذبا و کذالک زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این مناسبت متعلق به سید و سالار آزادگان وجود حضرت مولانا و مولا الکونین ابی عبدالله الحسین علیه السلام آیات بینات سوره مبارکه غافر را پیگیری میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 36 آیات بعد از آن که انشاءالله در این نوبت و در این بحث مطرح خواهد شد. خواندیم تا این قسمت در شب گذشته که حضرت باری تعالی در انتهای آیه فرمود کذالک یتبع الله علی کل قلب متکبر جبار. مؤمن بزرگواری که ایمان خیش رو تا لحظات خطر و آسیب جدی که متوجه موسی شده بود نهان کرده بود، رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانه، که ویژگی های اون شخصیت بزرگ رو خواندیم، بررسی کردیم و عجب مطالب حکیمانه و زیبایی رو قرآن از زبان او منتقل می فرماید که بخش عمده ای از اون رو مطرح کرد. در انتها وقت بعد از آن که اشاره فرمود اونها که جدال در آیات الهی می کنند، اینا مرتابند چنین و چنان که گفتیم، پایان این امر رو هم تذکر داد و این چنین خداوند ختم می کند، تبع می کند بر قلب هر متکبر جباری. نهایت جباریت و تکبر آن است که دریچه های ادراک انسان بسته می شود. ادراکات انسانی تنزل در حد ادراکات حیوانی می کند، یعنی این چشم و گوش همون کار چشم و گوش حیوان می کند. اندیشه ای رو در وجود و جان انسان به جوشش در نمی آورد، تحولی در وجود آدمی دست نمی دهد، تحلیلی دست نمی دهد. طبع و ختم بر قلب و جان انسان وارد شده است متأسفانه. کلمه متکبر که آشناس جبار رو هم اشاره کردیم، اون سیطره، چیرگی و غلبه بسیار رو جباریت میگوییم. البته یه معنای اخلاقی هم برای کلمه جبار وجود دارد که ملازم همین معناست، و اون این است که گاه علمای اخلاق میگویند جبار اون کسی است که لا یرا لأحد علیه حق. خوب دقت بفرمایید عزیزان، اون کسی که برای هیچ کس بر دوش خویش حقی قائل نیست، این جبار است. یعنی اگر انسان به جایی برسد که بگوید چه کسی در این جامعه بر دوش من حقی دارد، پدر کیست، مادر کدام است، معلم یعنی چه، خدمتگزار جامعه یعنی کدام، چه کسی بر ما حقی دارد، یعنی اونجا که انسان خود رو طلب کار جامعه و دیگران و بنی نوع و انسانها برمی شمارد و می داند و هیچ بدهی به هیچ کس ندارد از جهت حقوق و اخلاقی، این انسان میشه جبار متاسفانه. یعنی این دیگه زمینه سقوط‌های بسیاری رو فراهم می‌کند، این روحیه و این خصلت ناروا و رذیله درونی. خب به اینجا رسید سخن که گفتیم که بعد از آن که این مرد با تمام اخلاص و خلوصی که در کلام او و سخن او دیده می شد مطلب رو بازگو کرد، اثر کاملا دیده شد. عقب نشینی رو ما در لحن و بیان فرعون و نظام فرعونی دیدیم، یعنی مشاهده شد که فرعون یه عقب نشینی می کند. از اون تصمیم قتل موسی گویا به نوعی دست برداشته شد. شواهد و آیات این رو نشان می دهند و لحن سخن هم از این که موسی را ساحر کذاب می نامیدند و چنین می گفتند حداقل از کذاب به کاذب تنزل پیدا کرد، یه مقداری این شدت و درشتی عداوت و دشمنی کاسته شد. اما اینجا نقشه دومی رو گویا فرعون ارائه می کند و گفت فرعون که هامان همان وزیر مزمبر خیش رو فرمود که ابن لی سرحن بنا کن برای من سرحی. گفتیم سرحه آشکاری شفافیت است. سرح به معنای کاخ، به معنای برج و بلندایی که کاملا دیده می شود به صراحت و شفافیت و وضوح. برای من کاخی رو بنا کن لعلی ابلغ الاسباب، تا من برسم به یه اسبابی. کدام اسباب؟ اسباب و راه‌های آسمان. پس اونگاه مطلع گردم به خدای موسی و من گمان میکنم که موسی دروغ میگوید و خدایی در حمایت او وجود ندارد و چنین و چنان ادامه آیه که میخوانیم. پایان عرایز به اینجا رسید که این چه جمله ایست که از زبان، این چه نقشه ایه که فرعون داره مطرح میکند، چه خیالی در ذهن و وجود اوست، با چه برنامه این حرف و این مطلب رو بازگو میکند و خواسته خیش رو به هامان منتقل میکند. ممکن است ابتداعا به ذهن بعضی از مفسرین آمده باشد که این دلالت بر سفاهت فرعون دارد، یعنی به دلیل حماقت چنین چیزی رو بازگو میکند. خب حال تو برو بر یه بلندی بایست و تماشا کن، چه چیزی رو میخوای ببینی؟ این یه حرفیست برخواسته از حماقت ذهنی و کوته نظری که چنین چیزی رو بازگو میکند. اینطور نیست، یعنی فرعون و کسانی مانند فرعون که میتوانند یه چیرگی و تسلطی بر جامعه پیدا کنند و تا مرزهای بالاخره انا ربکم الاعلی برند، اینها یه سیاستی دارند، یه کیاستی دارند، یه زیرکیهایی دارند که میتوانند چنین مسلط بر انسانها باشند. یه نظامی رو اداره میکند با تمام اون عرض طول فرعونی که علی سدی ملک و مصر، مگر نه این است که ملک مصر از آن من است، به این اقتدار و سطوت. این با حماقت و سفاهت در این حد جور در نمی آید. مطلب باریکتر از این هاست. عرض می کنم خدمت دوستان که انشاءالله استفاده دیگری هم از این بحث و مقوله ببریم، مقدمه لازم دارد. و اون این است که بزرگواران خداوند سبحان در شناخت و ارتباط با حقایق بیرونی سه ابزار و سه نوع شناخت به ما انسانها داده است، که این دلالت بر آن دارد که پدیده‌های پیرامون ما هر کدام نوعی از شناخت رو برمیتابند و ارتباط را. یعنی این که ما در عالم خارج مقولاتی داریم که اینها یه پدیده‌هایی است که اینها رو باید با مقیاس حس سنجید، لذا ما شناختمون به اینها شناخت حسی است. ابزار حس رو هم خداوند به انسان در این جهت داده است. پدیده‌های پیرامون ما وجود دارند که اینها با معیارهای حسی پنجگانه و حواس خمسه این که حضرت سبحانی به انسان داده است مورد شناخت و بررسی و دقت قرار می‌گیرد. می‌بینیم، می‌شنویم، لمس می‌کنیم، بویایی داریم، چشایی داریم. این پنج حس ما برای ما ادراک می‌آورند، برای ما شناخت از محیط پیرامون می‌آورند. یعنی محسوسات رو با این ابزار و مقیاس حواس ما درک می‌کنیم و ادراک می‌کنیم. این یه راه شناخت به این پدیده‌ها. اما همه موجودات پیرامون ما و تمام طبیعت و پدیده‌های پیرامون ما، بفرمایید تمام پدیده‌های پیرامون ما محسوس نیستند. به بیانی موجود مساویه با محسوس معادله غلطی است، قطعا باطل است. اینطور نیست که هر پدیده‌ای که وجود دارد محسوس است، یعنی قابل دیدن، لمس کردن، چشیدن، بویایی، شنیدن. این گونه نیست. موجودات وجود اعم از حس است. یه بخش از موجودات قابل حسند، نه بیش از آن. بسیاری از پدیده‌های خلقت و موجودات در آفرینش الهی، حقایق، مباحث، مبانی، موجودات که اینها قابل حس نیستند برای انسان، یا اساساً به طور کلی قابل حس نیستند، در حاسه و اندام حسی ما در نمی گنجند، یا ممکن است فعلاً به این شکل محسوس نباشند. شما تصور فهمید الان در این فضا چقدر امواج مختلف با طول موجهای متفاوت وجود دارد، در همین فضای این سالو، در همین محل اجتماع عزیزان. خب اگر شما گیرنده‌ای داشته باشید استفاده کنید، میتونید این امواج رو رصد کنید و ادراک کنید. اینها که الان با هیچ حس ما لمس نمیشن، حس نمیشن الان، اما به شکل دیگری میتوان اینها رو استفاده کرد و مبدلشون کرد با اون چیزی که محسوس باشد برای ما. بزنید این کانال رو ببینید، بشنوید. بسیاری از پدیده ها ممکنه شکل حسی نداشته باشند، با تبدل و تغییر مبدل به محسوسات میشن. بعض از موجودات، بعض از مخلوقات، بعض از پدیده های آفرینش به طور کلی محسوس نیستن، با هیچ کدام از این حواس ما قابل ادراک نیستن. حقیقت نفرت، حقیقت عشق، بفرمایید حقیقت وجدان و بسیاری از حقایق این چنینی وجود که مسلماتی است که انسان‌ها اتفاق نظر بر اون دارند، اما اینها که پدیده‌های حسی نیستند که شما بتونید اینها را نشان بدید، بسنجید، ببینید، کولیس بگذارید، مقدار کنید، طول و عرض تعیین کنید، کمیت و کیفیت برای اینها بسنجید، مانند محسوسات این چنین نیست. پس یه حوزه از شناخت ما شناخت حسی است عزیزان. ابزار اون رو هم خداوند به ما داده است، الحمدلله علی ما انعم، سپاسگزاریم خداوند رو بر این ابزارهای حسی که ما داده است. و چه زیباست سخنان معصومین با اون جملاتی که در ادعیه به اصطلاح تعقیبات نیمه شعبان، در دعاهای دیگه، حتی در عرفه سید الشهدا، بالاخره اللهم امتعنا و اسماعنا و ابصارنا ما احییتنا، خدایا تا زنده ایم این نعمت گوش و چشم و این حواس را از ما مگیر، معصوم آموزش میدهد به ما و جعل و اینها را قرار بده وارث ما، اینها باشند ما برویم، یعنی چشم ما سالم روح از این تن برود، گوش ما سالم کالبد را توهین کنیم. این تعلیم معصوم است، بسیار زیبا. این حوزه اول. نوع دوم از شناخت در محدوده پدیده ها نیست که اینها شهودی هستند عزیزان، اینها شهودی و وجدانی هستند، یعنی در وجود و جان انسان به شهود میرسند این موضوعات و پدیده ها. ابزار اون چیست؟ دل است. ابزار اون خود جان و دل انسان است که این پدیده ها رو در وجود میتواند انسان در جان خیش و دل خودش اینها رو درک کند. دل که میگیم در کنارش قلوه نمیاد، اون دل نیست، مراد همون دل به معنای واقعی و عارفانه کلمه است. بسیاری از پدیده ها رو ما، بسیاری از موضوعات رو ما شهود میکنیم عزیزان، یعنی شما میگویید که من این مطلب برای من آنچنان شهودی و وجدانی است که به هیچ وجه نیاز به هیچ چی دیگه ندارم، رسیدم به چیزی، به ادراکی، به فهمی و به حقیقتی رسیدم و لمس کردم در اجزای وجودی خودم این عشق رو، این محبت رو، این حقیقت رو که به هیچ نکته دیگری حاجت و نیاز نمیبینم. یه نکته چیست؟ یه نکته شهودی در وجود انسان، وجدانیات، شهودیات، مشهودات، یه چنین مثلا. این نوع دوم شناختای ما، ابزار اون رو هم خداوند به انسان داده است. بله، این ابزارگاه ممکنه مانند ابزارهای پیشین به نوعی دچار یه خللهایی باشد، اما در این حال در وجود انسان جدی و بسیار عالی و میخوام عرض کنم ارزش فوق‌العاده‌ای داره این نوع شناختا، و قدر اون بدانید عزیزان. اگر رسیدید به یه حقیقتی که دیگه دیدید با تمام وجود نمیتونید این شهود رو عوض کنید، اونقدر محکم است که هیمالیا کجاست در استواری این ادراک درونی و شهودی که دارید، این لذتی که بردید از خیلی از مسائل. اما در این حال یه نکته وجود دارد که شناخت های شهودی قابل انتقال به دیگران نیست، شخصی است. یعنی این یه نوع شناخت شخصیه، من نمیتوانم اون شهود وجدان درونی خودم رو که یافتم به حضرت عالی منتقل کنم در اون مقیاس، مگر از راه دیگر، مگر تبدیلش کنم منتقل بشه، به الا نمیشه. این نوع دوم. حوزه سوم شناختی ما شناختهای عقلی و عقلانی ماست، یعنی یه اموراتی به پدیده ها و حوزه هایی در آفرینش هست که اینها رو ما به پای عقل مورد بررسی قرار میدهیم، ادراک میکنیم، میفهمیم، بررسی میکنیم. این عقلانیات ابزار اون هم طبیعی است که عقل و خرد است. با اون چه خداوند ما رو متمایز از حیوانات کرده است تشخیص میدیم، صغرا میکنیم، کبرا میکنیم، نتیجه گیری میکنیم، استنتاجات عقلانی داریم، به نتایجی میرسیم. پس ما سه نوع شناخت داریم: شناخت حسی، شناخت شهودی، شناخت عقلانی. ابزار اون رو هم خداوند به ما داده است. حس است و وجدان درونی و جان و دل است و عقل و خرد. این هم ابزار اون. بنابراین موجودات و حقایق وجود هم این چنینند. بخشی از اونها حسی و محسوساتند، مشهوداتند، معقولاتند. وجود اعم از حس است، این چنین. حالا این مقدمه رو چرا عرض کردم؟ برای اینکه آیه شریفه رو دقیقا محضر و بارک عزیزان بازگو کنیم. و اون این است عزیزان من، از اولین خطرات و مخاطراتی که برای جامعه بشری پیش آمد و فرزندان آدم توسط ابلیس پیش آمد همین نکته بود که الان فرعون زکی، یه جایی پیر قونیه فرعون رو فرعون زکی می نامد در مثنوی، زیرک، خیلی زکی به معنای اون زیرک. این فرعون زیرک چنین فکری رو بس، چنین نقطه آسیب انسان ها استفاده کرد. کدام نقطه آسیب؟ هنگامی که ابلیس مواجهه با حضرت پروردگار کرد و خواست از همونجا دام خودش رو پهن کند برای بنی آدم و تیر رو بزند به سوی فرزندان آدم، انتقام کشی از این طرد خیش بکند که در آستانه طرد است، لعین بارگاه الهی و ملعون و مبعد از رحمت خداوند خواهد شد به دلیل عدم سجود به حضرت آدم. اونجا اشاره به چی کرد؟ خدایا مرا از تین آفریده ای، او را مرا از نار آفریده ای، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از نار و نورم، اما این آدم از خاک و گل است، از آب و گل است، خاک و گل است. مگر این دو با هم قابل قیاس است؟ خاک را نگاه میکنید تیره است، نار را نگاه میکنید روشن است. او به بالا میرود، خاک به پایین می آید. او پستی دارد، اون علو داره، پس من با اون یکی نیستم. گذشته از این که این شیوه سخن گفتن بحث قیاس است و اولان کس این قیاس کانمود پیش انبار خدا و ابلیس بود، این دو بذاریم کنار. مایه این قیاس چیه؟ پدیده است به نام حس گرایی، ظاهر پنداری. یعنی شیطان کاری که میکند میاد بر اساس شناخت حسی همه چیز رو میسنجد. بر اساس دیدی، بله، ندیدی، پس درست نیست، وجود نداره. لمسش کردی؟ هست، بله، نیست. زیر کارد آزمایشگاه اگر توانستی تیغ جراحی رو بکشی، دیدیش؟ هست، بله، وجود نداره. یعنی از اون روز نخستین اومد ذهن انسان رو محصور و معطوف به شناخت حسی کرد شیطان و پدیده ی حس رو خواست غالب کنه در ذهن انسان‌ها و معرفت انسانی رو بر مبنای حس. و حس، پدیده ی حسگرایی و شناخت حسی، ابزار حس یه بخش از شناخت‌های ماست. اگر اومد تمام شناخت معطوف به این شد، کار تمام از کمیت انسان لنگه. یعنی انسان تنزل پیدا می‌کنه در سطح حیات حیوانی. اون شهود رو که حیوان نداره، اون عقلانیت رو که حیوان نداره، این حد حس که مشترک بین ما به حیوانات است بالاخره. حالا بعد ما یه حس مشترک، یه کامون سنسی پیدا میکنیم، میایم یه مقداری از حیوان فلاتر میریم، بعدی میشه بچه ارتباط با شهودمون، روحمون، عقلمون. والا ما که در حواس مشترکیم با حیوانات به ظاهر. کاری که ابلیس اونجا کرد، فرعون ابلیس گونه اینجا میکند عزیزان. این یه تزویره، این یه چیزیست که خداوند به زیبایی در پایان آیه میبینید. نام اون رو الان میرسم محضر و مارکتون، از این قسم آیه میگیریم این بحثی رو که عرض میکنم. و ما کید و فرعون الا فی تباب. این یه کیده میخواهد ذهن مردم رو به سوی این ببرد. فرعون گفت ابن لی سرها، بساز برای من یه بلندایی، لعلی ابلغ الاسباب السماوات و اطلع اله موسی، من برسم به اون بلندی، راه ها رو برم و ببینم که اصلا کار موسی خانه از پایبست ویران است. خواجه در فکر نقشه ایوان است. اصلا خدا نیست که موسی از ناحیه او بگوید من رسول او و فرستاده او هستم. از بیخوبون کار دچار مشکل است. مسئله جدیتر از این حرف هست. ما دیدیم گشتیم، هرچه گشتیم با دوربین های مسلح کامل رصد کردیم، از هابل هم دیدیم، اما خدایی ندیدیم و وجود نداشت. هیچ حس نشد هستم برای، نه شنیدیم صدای او را، نه دیدیم او را، نه ابعادی برای او طول عرض عمق او را حس کردیم. پس بنابراین چیزی که محسوس نباشد وجود ندارد. فرعون در این طرف امر رو برای جامعه میزند، از آن رو متوجه به حسگرایی میکند تا از اندیشه و تأمل و شهود به در آورد و ایجاد فاصله کند. و انی لظنه کاذبا، این رو هم نتیجه گیریش میشه کذب موسی و کذالک. خب این رو گفت خداوند. حالا میرسیم این کید رو خدمت دوستان. فمد زین لفرعون سوء عمله و صد عن السبیل و ما کید فرعون الا فی تباب. بگذارید مرحله مرحله عرض کنم. فمد زین لفرعون سوء عمل، خیلی هم تزیین شد این عملش برای فرعون، چقدر هم با اعتماد به نفس به تعبیر ما گفت بساز و هزینه بکن. و حالا تو داستان میدونی که من نوعا داستان پردازی این گونه مسائل رو نمیگم، هیچ وقت در تفسیر اینها رو قصه های اسرائیلیات یا چیزهای دیگه که گفته شده اینا رو ما مبنای کار قرار نمیدیم. حالا گفتن بالاخره ساخت و با آخر کار هم کرسید طوفانی آمد برد از نون امارت رو. حالا این چیز هم داریم که بماند. زاین الفرعون سوء عمله، تزیین شد برای فرعون سوء عمل فرعون. دقیق بفهمید زاین فعل مجهول است، یعنی تزیین شد. خب هر تزیین یه مزین میخواد، یه تزیین کننده میخواد، یه چیزی است که تزیین شده است، یه کسی است که برای او تزیین شده است. آنی که تزیین شده است عمل فرعون است، کار فرعون است. پس برای کی تزیین شده؟ برای فرعون. تزیین کننده چیز خداوند نفرمود، چون میدونیم در جای دیگه آنی که عمل انسانها را برای انسانها، عمل زشت و سوء انسانها رو تزیین میکند، میآراید، زیبا میکند در ذهن و نظرشون، کسی نیست جز شیطان. زین لهم الشیطان اعماله، شیطان کاری که دارد عزیزان تزیینه. رخصت بفرمایید این رو هم یه قدری اشاره بکنم محضر ما را. ببینید بزرگواران، برادران و خواهران گرانقدر، هنگامی که ما یک کار درست و ثوابی داریم انجام میدیم که تمام است، یعنی وقتی شما به نیت خیر بر اساس اصول درست یه اقدام دقیقی رو میخواید انجام بدید، یه حرف روشن موجه پاکیزه مؤدبانه‌ای رو میخواید منتقل کنید، یه هزینه درستی رو میخواید صرف کنید، یه قدم مبارکی رو میخواید بردارید، اینجا که بحث و حرف و حدیثی ندارید دیگه. اما خوب دقت بفرمایید، هنگامی که بناست انسان یه حرف ناروایی رو بزند، یه درشتی بکند، یه نامربوطی رو به دیگران منتقل کند، یه جواب نسخته ای رو بدهد، هنگامی که بناس انسان یه عمل ناشایسته ای رو مرتکب بشه، سریعا در نفسمون ما چه میکنیم؟ میریم سراغ چی؟ سراغ یه مقوله به نام توجیه. توجیه یعنی سریعا وقتی که انسان کارش دیگه نگذشته از اون حدایی که تباه شده باشه، سریعا میره سراغ توجیه. خب من الان که میخوام این جواب رو و این پرخاش رو فلانی بکنم، حق با منه. تکبر لأهل تکبر عباده، اصلا توجیه شرعی داره کار من که الان من این جواب رو بدم. و کلوخنداز را پاداش سنگ است، ادبا گفتن اصلا من باید الان درشتی کنم، این اهلشه. ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستم باشد به حال گوسپندان، اگه من نگم کی بگه؟ و حق من اینطور شده است. شروع میکند نفس شما هزاران توجیه. این نفس شما نیست، بلکه تزیین شیطانه که در قالب توجیه داره. توجیه یعنی چی؟ یعنی موجه کردن یک عمل، داره عمل شما را موجه میکند، یعنی داره تزیین میکند. بعد لب باز میشه انسان هرچه خواست میگوید، تا توجیه نشده چیزی نمیگه. یا اونجایی که احساس ندامت میکند شروع میکند به توجیه کردن، اگه من این کار کردم به این دلیل بود، من به این حجت این کار کردم، من در شرایط خاص بودم، موقعیت من موقعیت اورژانسی بود، امرجنسی بود، من به این دلیل این کارو کردم، در اضطرار من این کارو کردم. آقا اکل میتم حلال میشه در اضطرار، شرعم اینو گفته دیگه، اینکه چیزی نیست که این کارو ما کردیم. نهایتش دیگه اگر حکم شود که مست گیرن در شرع هر آنچه هست گیرن، ما میگیم اونای دیگه حتی به این عرفیات هم سخن کشیده میشه و شیطان عزیزان تزیین میکند. امان از تزیین و توجیه، امان از توجیه. و این که نفس ما فریب شیطان میخورد، همکاری میکنه و شروع میکند عمل ناشایست ما را در ذهنمون موجه و مزین به ما ارائه میکند. از اون جایی که دیدید نفستون نفس را این که خب پس من باید، پس دیگه بدونید دارید توجیه میکنی، یعنی شیطان فرایند و پروسه تزیین رو شروع کرده، داره به بار مینشینه. اینجا مراقب باشید، اینجا سریعا باید چه کرد؟ عقلانیت باید به صحنه بیاد، با تعقل تشرع باید به صحنه بیاد. یعنی دو چیز مقابل تزیین شیطان می ایستن، یکی شرع ماست، یکی عقل ماست. موازین شرعی، موازین عقلی، اگر این دو بیاد مچ شیطان رو می گیرن و نشان می دهد که این شیطان تسویل داره می کنه. سول رحم الشیطان، داره تسلیل میکنه، داره فریبمون میده و تزیین میکنه برای ما چنین عمل و رفتاری رو موفق خواهیم شد اینجا و میتونیم از دامش خلاص بشیم و بیرون بیایم. خیلی نکته عجیبی است این نکته و پیچیده در نفس انسان. فرمود زین لفرعون سوء عمله. حالا اینو از ابعاد خرد بگیرید تا رفتارهای بزرگ فرعونی در طول تاریخ. تزیین شد برای فرعون، سوء عمل فرعون، رفتار زشتی که با چنین حجت خدا داره رفتار میکند، بدین شیوه تحمیق میکنه جامعه رو، تحمیر میکند جامعه رو، شیطان برای او تزیین کرده است و چنین گستاخانه عمل میکند. و صد عن السبیل، و باز میماند از سبیل و راه درست و صراط حقیقت و فضیلت به خداوند. اما به دنبال اون میفهمد و ما کید و فرعون الا فی تباب. نگران نباشید، و ما کید و فرعون، اون جمله‌ای که عرض کردم خدمتون در توجیه کار فرعون از اینجاست. و ما کید و فرعون الا فی تباب. کلمه کید استهزار دارید، به تعبیری اگر خیلی خودمانی و راحت بگیم یعنی روکار نکردن، یعنی پنهان کار کردن، نه دست رو باشه. کلمه کید به این معنا که اگر ما کسی به سوی هدفی حرکت می کند، او را از هدفش باز می داریم، از خواستش کسی را باز می داریم، اما نه آشکار. این کیده، این کید است. حالا اگر کسی به سوی هدفی می رود و این هدف هدف شایسته است، نگرش می داریم، نمی گذاریم به هدفش برسه، این کید، مکر، این مکر و کید سیئه. ولا یحیق المکر السیئ الا باهله. برمیگرده دامن رو میگیرد. اگر کسی داره به یه هدف شری، کار شری رو داره انجام میده، ما رندانه و زیرکانه کاری میکنیم به هدفش نرسه، اما ما رو کار نکردیم. این مکر مثبته، این کید مثبت، این امان است که کذالک کدنا لیوسف. خداوند به یوسف چه میکند؟ کید میکند تا بتواند برادرش رو بگیرد، پدر رو برگرداند. این همان مکریست که و مکر او و مکر الله و الله خیر الماکرین. این بسیار شایسته و بجاست، توجه فرمودید. پس مکر یا کید در حقیقت این کار پنهانی، پشت قضیه چیز دیگری، صورت چیز دیگریست. حالا و ما کید و فرعون، این کاری که فرعون انجام داد همونطور که عرض کردیم یک کید بود که ذهن مردم رو به حس و پدیده این چینی بگیر معطوف کنند، از موسی و حقیقت موسی و رسالت موسی و پروردگار موسی، از اون شهود و عقلانیت اینها رو به زیر بکشد و مبتلا شو کند به یه فهم سطحی ناچیز خرد و اندک. نمونه این رو در قرآن ببینید. کلمه کید رو بارها گفتیم خدمت دوستان، هنگامی که دولتی وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی میرسد میبینید علم ترکی ففهان ربک با اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تزلیل. اینجا خداوند صحبت چه میکنه؟ علم نجعل کیدهم فی تزلیل. ماجرای اصحاب فیل رو قرآن کید اصحاب فیل میداند. چرا این چه کیدش چی بوده؟ شنیدید گفتیم به دلیل لزوم کلمه الان تکرار میکنم منظرم باراکتون. بالاخره کار این شد که گروهی اومدن دیدن عجب رونقی دارد این مکه، عجب رونقی دارد این کعبه، چه آمده شدیست، بارانداز اقتصادی شده اصلا، مردم میان میرن، چه شوقی اشتیاقی. بالاخره آقا التماس دعایی و خلاصه اوضاع این چنین است و رونقی پیدا کرده است و بازاری پیدا کرده است این کعبه. به فکر این افتادن که مگه ما چی کم داریم که کعبه ای نداشته باشیم، به توریسم مذهبی درست کنیم، به این آمده شد و این ثروت ها را جذب کنیم و فلان اینها. گفتن لازمش اینه که ما یه کعبه درست کنیم. اومدن یه گروهی در جنوب شبه جزیره در نجران یه کعبه ای ساختن، یه محل عبادی عبادتگاهی ساختن، این رو به عنوان کعبه در رسانه ها و اینها تبلیغش کردن. تبلیغ کردن که اینجا رو به عنوان یک کعبه آمالی برای مردم معرفی کنن، اما نگرفت. طبیعی بود که نمیگیره، مشخص بود بالاخره این کعبه اگر کعبه شده است، این آثار نه پدیده جغرافیایی است، نه خاصیت سنگ اونه، نه جنس این سنگشه، نه جنس جغرافیای این منطقه است. این آن است که وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، این جعل الهی است، خداوند اینجا رو بیت قرار داده است، خداوند اینجا رو مثابه از ماده ثوب، ثواب را که ثواب میگویند از ماده ثوب میاد. ثوب یعنی چی؟ یعنی رجوع، چون نتیجه برمیگردد به شما بهش میگن ثواب. مثابه یعنی جای آمده شد، ما اینجا رو محل آمده شد مردمان قرار دادیم. شما نگاه کنید این اطراف کعبه رو الان، جاییست که هیچگاه در روی زمین در هیچ ساعتی از زمان خالی نیست، همیشه این دور میچرخم و میچرخن در حال پروانه اند مردمان، آن بام دارن میچرخن گرد این مقام و گرد این جایگاه و این کعبه امن الهی. ما این رو ما اینجا رو اینچنین قرار دادیم، اما اونها آمدن چنین تصور رو باطلی کردن و این کار رو کردن. گفتن نمیشه، اگر ما بخوایم کعبمون کعبه بشه به نوع این عبادتگاه ما رو نقد بگیرد، یه کار باید بکنیم. اون کار چیه؟ اونی که کعبه حجاز رو از بین ببریم تا کعبه نجران به جایی برسه. خب می فکرم تو خیلی از ذهنها هست دیگه، بالاخره برای اثبات خود سلب دیگران. گفتم پس این کار رو بکنی. به این نتیجه رسیدن که باید از بین بره، اما بهانه ای ندارن. چی بگن؟ بگن آه ما آمدیم که این رقیب رو از بین ببریم، کار رو بکنیم. گفتن نقشه ای طراحی میکنیم. علم نجعل کیدهم، مال اینجا بود، یه کسی رو عرب حجازی رو مزدوری رو پیدا کردن، تطمیع کردن، عذرخواهی میکنم، اومد شبانه درون کعبه نجران ملوث کرد، اینجا رو نجاست کرد. فردا صبح تبلیغات شروع شد، یک زمان تمام رسانه ها شروع کردن علیه حجاز به تبلیغات کردن که آقا این عرب ها این کار رو کردن، چنین کردن، حالا دیگه باید دودمانشون رو به باد بدیم و این کعبه باید ویران بشه که اهلش چنین رفتاری را با ما انجام دادن. ابره ها آمد و لشکرکشی شروع شد و اصحاب فیل شکل گرفت. علم تره کیف تعالی ربک با اصحاب الفیل، علم نجعل کیدهم فی تضلیل. این کید بود. فرعون هم عزیزان کید میکند، و ما کید و فرعون الا فی تباب. اما این کید قرآن میگه فی تباب، کلمه تباب براتون آشناست، یعنی شما به شکل دیگش این رو بلدید، زیادم میخوانید، میگید تبت یدا ابی لهب و تب، با تب آشنا هستید. تب و تباب یک معنا دارن، تباب یعنی هلاکت، تباهی، خسران. و ما کید و فرعون الا فی تباب. اما با یه فهم، گاه ممکن است یه کاری به هلاکی، به هلاکت و خسران بدل شود، اما این هلاکت و خسران برگرده، قابل جبران باشه. اما جایی که خسران و هلاکتی می آید که مستمر است و قابل جبران نیست، این رو تب و تباب می گوید. فرمود و ما کید و فرعون الا فی تباب، هیچ به جایی نمی رسد. این روش نقشه و طرح دوم هم ره به جایی نبود. و قال الذی آمنه یا قوم تبعون اهدکم سبیع الرشاد، مجرد ابتکار عمل به دست مؤمن حال فرعون. در بعض از گفتارها نام این بزرگوار رو حزقیل نوشتند. حالا اسم مهم نیست، قرآن هم اسم نگفت، وصف مهمه، شخصیت مهمه، محتوای کلام و رفتار رو ما داریم بررسی میکنیم، شخص شناسی نمیکنیم. لذا بنده اسمش رو تا الان نگفتم خدمت دوستان، چون اهمیتی نداریم. و گفت آن کسی که آمنه، همون مؤمن یا قومه. باز لحن کلام رو چه میبینید عزیزان؟ همون لحن اول، با همه این گیر و دارها، با همه این زد و بندها، با تمام مسائلی که پیش آمده است، باز میگه یا قومه، یعنی قوم من. باز اون فصل مشترک رو، ملاطفت رو از دست نمیده در بیانش تا همون خط آخر، حتی بعد از اون هم از دست نمیده. مگر در سوره مبارکه یاسین نخوندید؟ قیل ادخل الجنه، با اره دو نیمش کردند. همان رجل رو، اگر اینجا رجل، اونم رجله، و جاء من اقصى المدینه رجل یسعى، همان مرد تمام، هنگامی که آمد به نصرت رسولان الهی و تمام گفتارهای ناصحانه رو گفت و چنین دید، خداوند فرمود که قیل ادخل الجنه، دیگه به شهادت رسید و داره وارد جنت برزخی می شود، می گوید یا لیت، قال یا لیت قومی یعلمون به ما غفر لی ربی، ای کاش قوم من همینها می فهمیدن که خدا با انسان چه می کنه و چه جزای خیلی می دهد، کاش اونا هم شریک می شدن، می تونستن بیان با من. یعنی باز هم هنوز داره داعیه انسانها رو دارد با اون بیان لطیف و زیبا. یا قوم اتبعونه، ای قوم اتبعونه، تبعیت از من بکنید. ببینید تا الان اینطور نگفته بود، اما دیگه اینجا میاد خودش رو وسط صحنه مستقیم قرار میده. اتبعونه، تمام همه چیز رو میخره به وجودش، بیاید تبعیت من کنید. اهدکم سبیل الرشاد، من شما را هدایت میکنم به راه رشاد. کلمه رشاد و رشاده، رشادت به معنای رسیدن به هدف، اصابت به هدف صحیح و صواب. بیایید من شما را به راهی میبرم که این راه به هدف میرساند شما را. خیلی مهمه، عاقلان کسانی هستند که پا در راهی میگذارن که هدف اون معلوم و مشخص باشه، پا نهادن در راهی که پایان اون معلوم نیست، راه اقتصادی، راه اجتماعی، راه علمی، راه اخلاقی که بن و انتهای اون معلوم نیست، عاقلانه نیستن اون قدم گذاردن. فعین تذهبون، کجا؟ با کدوم هدف؟ رشد، رشاد، رشادت آن است که انسان هدف مشخص و روشن و موجهی دارد. من شما رو به مسیری میرم، من روشی رو در زندگی، راهی رو به شما رهنمون میکنم که پایان اون رسیدن به هدف، کامیابی و فلاح و رستگاری است. یا قومه، خیلی جالب است از اینجا سخن عزیزان. یا قومه، انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخره هی دار القرار. الله اکبر، به تعبیر بنده دیگه اینجا تیر خلاص رو میزند این مؤمن، یعنی یک بار شروع میکنه در یه سطح بالا و مستوای بلندی حکیمانه سخن گفتن و ایجاد بینش کردن. ریشه کار رو دقت کنید، این بزرگ انسان وارسته میداند مشکل اصلی این مردم چیست، مشکل نظام فرعونی و اتباع فرعونی چیست، میدونه اینها فریفته و سرسپارده دنیا، میدونه اینها نیاز به چکشکاری جدی در بینش و شیوه نگاه اینها هستند به زندگی و دنیا. باید روش فکر کردن اینها، زاویه دید اینها رو به این حقایق عوض کنه. این کار پیامبران است، این کار انبیا بوده است عزیزان، که شیوه نگاه به انسان رو ابتداعا تغییر میدادند، شیوه نگاه به دنیا رو تغییر میدادن، شیوه نگاه به آینده انسان رو تغییر میدادن. خب از اینجا شروع میکند، یا قوم، ای قوم من، انما هذه الحیات الدنیا، این است و جز این نیست، که این حیات و زندگی دنیا متاع، این یه متاعه، گم نکنید هدف رو و مقصد رو. متاع همیشه خدمت دوستان گفتیم، یعنی چی؟ یعنی کالا، یعنی یک کالای سرمایه، ابزار. منتها این نکته وجود داره، میمتعین در هر کجا که به کار برده می شود در اون تودیت موقت بودنه. متعت الحج، متعت النساء، ازدواج موقت رو چه میگویند؟ متعه، چون موقته. اون فاصله بین عمر و حج که انسان ها از احرام بیرون میان، یه عمره انجام دادن، یه فاصله میشه، چند روز احلال میکنن، بعد این رو بگید به این خاطر حج تمتع، چون یه فاصله کوتاهی استفاده میکنن. این میشه تمتع میم ت عین. و ابزاری که در خانه به کار برده میشود و وسائل خانه که اینا تاریخ مصرف داره دیگه، بالاخره دوران مصرف داره، باید بریزی دور، تمام میشه دوران استفاده. میگن امتع، امتع، متاع همینه. این دنیا متاع است، یه ابزار است، اما ابزاری که تاریخ مصرف دارد. انما هذه الدنيا متاع و ان الاخره هي دار القرار. و اون آخرت دار القرار است. الله اکبر. ملاحظه می‌فرمایید این بزرگ انسان وارسته شروع می‌کند یه روشنگری بسیار مؤثر و زیبا و شیوه نگاه رو به اساس وجود و زندگی و حیات دنیا روشن کردن. آقا شما اصلا نگاهتون درست، زندگی یعنی چی برای شما؟ زندگی چه جایگاهی برای شما دارد؟ تو این حیات دنیا ما چگونه باید عمل کردمون رو تنظیم کنیم؟ آیا دنیا مقصود و مقصد نهایت و انتهای وجود ماست؟ آیا تمام هم انسان، لذت انسان، کام انسان، همه چیز اون در این زندگی دنیا به دست میاد؟ هل انبئکم ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا. آیا میخواهی پیامبر تو را به خسارت دیده ترین انسان ها خبر دهم؟ میخواهی بدانی کی از همه بیشتر در میان انسان ها خسارت میبیند؟ اون کسی که تمام سعی وجود و سرمایه خودش رو تو زندگی دنیا صرف میکند، هیچی نداره بعد، یعنی دیگه بنبست، انسداد تمومه، همه چیز برای اون دنیاست. انبیا اومدن این دیدگاه رو اصلاح کنن عزیزان در ما، که بدونید دنیا متاع است، دنیا ممر است. فعبروها ولا تعمروها. این یه ممریه که باید از این ممر بگذرید، یه گذرگاه است این دنیا، نه توقفگاه. تعبیر عجیبی رو اینجا به کار میبرن که میگد ان الاخرته هی دار القرار. استقرار نداریم ما تو دنیا، قرار در حقیقت جای دیگری است، استقرار جای دیگری است. مقر، تمام این کلمات ببینید، قرار، استقرار، مقر، قره، ثبت. وقتی بزرگان درسشون رو میگن تو این شاگردان فاضلی دارن، اینها میان مطالب درسی اینها رو مینویسند و دقیق و منظم نگاه میدارند و ثبت میکنند، بعد نشر میشه، با اون چه از استاد باقی مانده است و ثبت شده میگن تقریرات استاد. میگن فلان کس تقریرات استادشو نوشت، این صاحب تقریرات فلانی است. این تثبیت میشه، تقریر تثبیت، قرار محل ثبات. اینجا محل ثبات نیست، ینقل من حال الى حال، در حال تغییر و تبدل. اینجا این عدم ثبات رو ما داریم. خیلی نکته مهمی است که دقیقاً اصرار بر اون دید، یعنی جیا به زنگاه اصلی این نکته رو مطرح کرد که شما روش فکرتون رو عوض کنید، ببین چیه دنیا. اگر دنیا برای شما قرار شد، اگه گمان کردی دنیا قراره، همه چیزش براتون قرار میشه، یعنی شهوت دنیا، قدرت دنیا، ثروت دنیا میشه بود، میشه مقصود، میشه معبود. اگر انسان این شیوه نگاه رو به دنیا داشته باشه عزیزان، که دنیا همه چیز او و انتها کار او باشد، دنیا بدل به بود میشه براش، ثروت میشه بود، قدرت میشه بود، میپرستد اون رو، میشه دنیا پرست، میشه عبد دنیا. دیگه تمامه، زنجیر آمده به گردن. اگرچه دیگه مقصود توی کعبه و بتخانه، بهانه وقتی اون زمانایی که بالاخره بعد از کالات و مملکت ما تولید نمیشد و اول انقلاب فلان اینها، بالاخره این دوستان خیلی از این حاجیان محترم که می آمدن دیگه با یخچال فریزر می آمدن از مکه مثلا فنبا اینا. بعد یه وقتی یادم یه رندی تو این فرودگاه مشهد دفته بود، نوشته بود یکی از این جعبه های یخچال که مقصود توی کعبه و بتخانه بهانه، اینو نوشته بودی وقتی اونجا. یعنی بعد زندگی دنیا برای انسان چی میشه؟ میشه مقصود، میشه بت. اما اگر اون شیوه نگاه درست به زندگی دنیا بیاید که زندگی دنیا متاع، به تعبیر این آیه شریف بیان این بزرگ مرد، ابزارش. ما در از دنیا، ببینید ما از دنیا مصرف میکنیم، مصرف به دنیا نمیشیم. ما نباید صرف دنیا بشیم، دنیا باید صرف ما باشد. ما نباید دنیا بر ما سوار باشد، ما باید سوار دنیا باشیم. ما نباید هزینه بشیم برای دنیا، دنیا رو باید هزینه کنیم برای خودمون. دنیا مال ماست، نه ما مال دنیا. توجه می‌فرمایید؟ میشه دو تا نگاه مختلف، یکی هدف، یکی چیه؟ ابزاره. یکی مسیر هست، یکی مقصد. فرمود یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع و ان الاخرة هي دار القرار. و اون آخرت است، حیات آخرت است که دار القرار است و ثبات. گم نکنید مقصد و مقصود رو. خب حالا با این بینش چه باید بکنیم در این دنیا؟ بخوابیم، منتظر باشیم که اجل سرایت من عمل سیعتن؟ نه، حالا که این دنیا متاعه پس به هم بگردید، دیر به جنبید تمام است. تا کله چرخ دادی خوردد. من عمل سیعتن تو این دنیا دو حالت دارد، یا سیعه دارید یا حسنه دارید. عمل کردها به اینا بین نیست دیگه، یا اینه یا اونه. من عمل سیعتن، هر کسی که عمل میکند سیعه ای را، یعنی الفعل تسیعه، یعنی عمل سیعه ای را، فلا یجزا الا مثلها. الله اکبر، جزا داده نمیشود آن سو مگر مثل آن سیعه. یعنی فجزا و سیعتن سیعتن مثلها. عدالت الهی است، هر سیعی خود اون سیعه جزای آن است، نه بیشتر. و من عمل صالحن، اما اون کسی که عمل میکند صالحاً، صالحاً صفت چیه؟ صفت یه عمله. من عمل عملاً صالحاً، و هر کسی که عمل میکند عمل صالح، من ذکرن او انسا و هو و مؤمن فاولائک. دقیق بفهمید، همینجا من بگم بحث رو تموم کنم. من عمل صالحاً، هر کسی که عمل میکند در این دنیا پس یا سیئه است خروجی انسان ها، یا حسن است، درست؟ که میشه صالح، عمل صالح فراتر از حسنه. من عمل صالحاً، هر کسی که عمل صالح انجام میدهد از باب این که روشن باشه، خیلی جالبه، دقت بفرمایید، اصالت عمل نه اصالت عامل، عمده عملیه که سر میزند، نه اینکه عامل کیست. چشممون رو باز کنیم رو عمل کردها، نه رو عاملها. فهمد من ذکره او انسا. حالا این عمل، این عمل صادق صادر شده، از شرقی صادر شده است یا از غربی، از ساکن کشورهای شمال یا کشورهای جنوب، بلوک شرق یا بلوک غرب، به قول اصطلاحات سیاسی قدیم. آیا از کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته یا نیمه توسعه، افریقایی یا آسیایی، سفید یا نژاد زرد؟ زن یا مرد؟ عمل جنسیت نداره در قرآن، در آیات بینات الهی. عمل مهمه نه عامل. عمل عاری از این رنگ هاست. من عمل سالن، هر کی، من ذکرین او انزا، زن یا مرد، شمال جنوب، هر نژادی به هر تباری. اما یه قید داره، و هو مؤمن، اومد وارد شد در وجود الله اکبر، بر وجود نازنین ابن ابی امیر، اومد وارد شد بر وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام. آقا ابوالخطاب به ما گفته است، ان ابوالخطاب بلغنی، به من گفته است از ناحیه شما که عرض به خدمتون، تعرف الحق فعمل ما شئت، حق رو بشناس، بدون حق چیه؟ هر جو میخواد برو عمل کن. تو بدون علی ابن ابی طالب بر حق است، تموم دیگه کارت. تو بدون حق کیه چیه؟ فعمل ما شد. فهمود لعن الله ابوالخطاب. الله اکبر، امام صادق. فهمود لعن الله ابوالخطاب. خدا لعن امام صادق. خدا لعنت کند ابوالخطاب را. کی من چنین چیزی رو گفتم؟ من گفتم تعرف الحق فعمل ما شئت من خیر تقبل منک. چرا سخن من رو ابتر کرد؟ من گفتم حق را بشناس، عمل کن، از خیر هر مقدار عمل کردی، یعنی کم یا زیاد فرقی نمی کند، خداوند می پذیرد، کم تو را هم می پذیرد، زیاد تو را هم می پذیرد. چرا تعریف کرد حرف من رو؟ به این گونه سخن گفت. حالا این تعریف ممکنه در طول تاریخ هم ادامه پیدا کنه، توجه دارید؟ فرمود و هو مؤمن، عملی که همراه با چه باشد؟ ایمان و برخواسته از ایمان باشد. حالا کسی که چنین کند و مؤمن باشد فاولائک، پس چنین افرادی، یدخلون الجنه، اینا وارد اندرون می شوند بهشت را، یرزقون، مرزوق، مشمول رزق الهی، اون هم رزق کریم خداوندی، یرزقون فیها به غیر حساب. چه رزقی است این رزق؟ رزق به غیر حساب. یعنی چی این رزق به غیر حساب؟ یعنی به غیر محاسباتی که شما انسان ها تو ذهنتون و تو محاسبات دنیوی و حساب کتاب های ذهنی خودتون دارید. نه با چود که انداختن و دوزب در دو، این ها نه. سیعه رو خدا یک سیعه میدهد، اما عمل صالح و حسنه رو چی؟ به غیر حساب. حالا میگید یه جا من جا عبد حسنه فلاو عشق هم سانو یکتون رو ده میدیم، این با حساب کتاب های ما نمیسازد. بالاخره خیلی رو 20% میدن، 30% میدن، 40% میدن به غیر حساب. خداوند چه میکند؟ 10 برابر میدهد، 1000% میدهد. نه اینکه چیزی نیست. گاه مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة، یه دانه است میشه 7 سنبله، در هر کدام 70 تا، بعد میبینید کار از 1000 تا خیلی چیز عجیبی در میاد. خیلی با محاسبات ما نیست و غیره. فقط حسابش چیه؟ فضل خداوند است، به فضل الهی است و عنایات بی حساب اوست. یرزقون فیها به غیر حساب، با اون نه با محاسبات بشری بلکه با فضل و تفضل الهی و خداوند سبحان. این شیوه یه نگاه به دنیا رو گفت. بدونید دنیا متاع و با این متاع باید اینطور عمل کنید که چنین نتیجه‌ای در پایان نصیب و روزی شما باشد. و یا قوم مالی، هنوز از سخنان این مرد بزرگ یه فصل دیگه باقی مونده که انشاءالله باید فردا شب محضر بارکتون ادامه این گفتار زیبا و دلنشین و مؤثر رو پیگیری کنیم. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید.